بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعی من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد این هیئت افعلی که در قضایای تعلیقیه که همون قضیه شرطیه است استعمال میشه، آیا حقیقت یا مجاز؟ شما دو جور قضایا داریم، قضایای تنجیزیه اکرم زیدن، قضایای تعلیقیه اکرم زیدن انجا. در قضایای تنجیزیه که خب معلومه هیئت افعل در معنای حقیقیش استعمال شده، اکرم زیدن این اکرم معنای حقیقی و موضوع لهش طلبه و در طلب استعمال شده، اون که حرفی نی. نه، صحبت در قضایای تعلیقیه است. در قضایای شرطیه اکرم زیدن انجا، این اکرم که آیا هیئت افعله، آیا این هم در معنای حقیقی استعمال شده چون موضوع لهش طلبه؟ آیا در طلب استعمال شده؟ شو میگه بله، هم از نظر شیخ انصاری در معنای حقیقیش استعمال شده، هم از نظر ما. از نظر شیخ که روشنه، چون شیخ انصاری میفرماد ولو مجیعم نیاد، الان وجوب اکرام آمده، پس من اگه گفتم اکرم زیدن اینو در طلب استعمال کردم، وجوب هست، هیچ طلبش هم قیدی نداره، طلب اکرام کردم، این که واضحه. و اما از نظر ما هم حقیقته. چرا؟ چون ما هم در طلب استعمال کردیم، منتها طلب مقید، اکرام کن زید رو مقیدن بالوجی. پس بنابراین این هیئت افعل هم از نظر شیخ در طلب استعمال شده، هم از نظر ما، منتها طلب ایشون بی قید مطلقه، طلب ما یه قیدی داره. تا ایشون میگه ما طلب مقید، نفر اشکال میکنه، میگه خب پس مجاز شد، چون شما خودتون میگین معنای هیئت افعل چیه؟ طلب، و طلب مقید، این شد غیر موضوع له. رو قول شیخ اشکالی پیش نمیاد، ایشون در طلب استعمال کرده، اما شما خودت میگی در طلب مقید، این مقیدی که اضافه میکنی استعمال لفظ است در غیر موضوع له، و این خلاصه میشه مجاز. ولی بلافاصله جواب میده، ایشون میگه بله ما در طلب مقید استعمال کردیم، اما نه اینکه این طلب مقید از هیئت استفاده کردیم، اصل طلبش از هیئت استفاده کردیم، اون قیدش رو از اون انجاء استفاده کردیم. بله اگر ما بگیم هیئت افعل معناش طلب مقیده، این میشه مجاز. چرا؟ برای اینکه معنای افعل طلبه، اگر ما طلب مقید اراده کنیم میشه مجاز، خلاف موضوع لهه. ولی نه، ما میگیم طلب مقید، اما مقصودمون اینه اصل طلب رو از این هیئت استفاده میکنیم، این قیدشو از اون انجاء، یعنی دو تا دال دو تا مدلول، یک دال مال اون یک هیئت افعله که معناش طلبه، یه دال هم اون انجاء است که معناش قیده. پس بنابراین اگر ما میگیم مال ما هم حقیقته، با توجه به دال و مدلول، مال شیخ احتیاج نداره به تعدد دال و مدلول، ولی ما از راه تعدد دال و مدلول نتیجتا هر دوش میشه مطلق. بعد میفرمان چرا؟ اگر مطلق شیخ، مقصود از مطلق شیخ مطلق در مقابل مقید باشه، چرا؟ اونم باز میشه مجاز، چون خود اطلاقم قیده. شیخ میفرمان طلب مطلق، خود این مطلق هم قیده. اگر ایشون مقصودش از این طلب مطلق، طلب مطلق در مقابل مقیده، بله اونم احتیاج به دال و مدلول داره اگر بخواد حقیقت بشه. ولی نه، اگر بگیم مقصود شیخ از طلب مطلق، اون طلب مطلق مقسمیه که به این مناسبت از کردیم، اون مثال رو زدیم. الان شما در نظر بگیرید رجل معناش چیه؟ رجل معناش اون طبیعت مطلقه مبهم است، یعنی حتی قید اطلاق هم درش نی، طبیعت مطلقه مبهمه. خلاصه یک رجل لیسیده، بخوام فارسی حرف بزنیم، رجل معناش چیه؟ اون طبیعت مبهمه، یعنی حتی قید اطلاق هم درش نی، یک ماهیت لیسیده. اون وقت اونو ما میخوایم تقسیم کنیم، یعنی اون رجل را که یک ماهیت مبهمه است، هیچ قیدی نداره، حتی قید اطلاق هم درش نیست، اونو ما چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. یک وقت میگیم اون رجل یک وقت به شرط شیعه، این به شرط شیعه یعنی رجل مقید به، یه وقت میگیم لا به شرطه، این لا به شرط یعنی مطلق. وقتی ما میگیم رجل لا به شرط یعنی لا به شرط از علم و جهل، یعنی رجل مطلق. یه وقت هم میگیم رجل به شرط شیء، به شرط شیء کدومه؟ به شرط شیءش همون رجل مقیده. علی کل حال عنایت داشته باشین، این به شرط شیء همون به حساب مقیده، لا به شرط همون مطلقه. اون وقت این حرفا رو بیارین در هیئت. هیئت طلب معناش چیه؟ هیئت طلب معناش اون طبیعت طلب مبهمه است. اون طبیعت و طلب رو تقسیم میکنیم، یه وقت به طلب به شرط شی، یک وقت به طلب لا به شرط. طلب لا به شرط یعنی طلب مطلق، یه وقتم طلب به شرط شه یا به شرط لا. پس بنابراین ببینید اون طلب مطلق رو اگر ما از این طلب مطلقی که شیخ گفته او رو اراده بکنیم، بله اونجا احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره. اما اگر نه، این طلبی که در مقابل مقیده که از اقسام اونه، خلاصه یه وقت از این طلب، طلب مطلق اراده میکنیم، یعنی اون طلبی که مقسم این اقسامه، اگر او رو اراده کردیم، بله دیگه اون دیگه احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره. اما اگر این طلبی که جزء اقسامه ای رو بخوام اراده بکنیم، این احتیاج به دال و مدلول داره. و خلاصه مطلب ایشون ثابت کردن که در یک صورته که اگر ما اراده کنیم طلب مطلق، یک صورته که احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره، و الا در یک صورت دیگه یعنی طلب لا به شرط قسمی اگر او رو اراده بکنیم، چرا؟ اونم مثل طلب مقید احتیاج به دال و مدلول داره. یه فهم هم داشت که دیروز نخوندیم، فهم اشاره به اینه، ما گفتیم طلب مطلقه در مقابل مقیدم، اونم احتیاج به دال و مدلول داره. اون طلب مطلق نه، اون مقسمیه، اما این طلب مطلق قسمی گفتیم اینم مثل طلب مقید احتیاج به دال و مدلول داره. فهم که گفتیم اینا مثل همن، ولی یه فرقی با هم دارن. طلب مقید اون دالش لفظی باید باشه، اما طلب مطلق دالش لازم نیست لفظی باشه، مقدمات حکمت هم باشه کافیه. غرض فهم اشاره به اینه، ما گفتیم طلب مطلق در مقابل مقید این مثل طلب مطلق در مقابل مقید، اونم دال و مدلول میخواد، این طلب مقید. با فهم میگیم بله اینا مثل هم هستن، هر دو احتیاج به دال و مدلول دارن، ولی در طلب مقید دالش حتما باید لفظی باشه، اما در طلب مطلق دالش مقدمات حکمت هم باشه کافیه. مرحوم مشکی اینجا توی این حاشیه فهم رو ایشون معنا کرده، این خلاصه‌ای بود که من گفتم. من من ها. خب داریم چی کار میکنیم آقا؟ طلب رو هم داریم واجب رو تقسیم میکنیم. تقسیم اول چی بود؟ واجب مطلق، واجب مشروط. تقسیم دوم واجب منجز، واجب معلق. عنایت بکنین صاحب فصول در صفحه 79 ایشون آمده، اول گفته این ما گفته واجب یه جور مطلقه، یه وقت واجب مشروطه. عقیده شون هم این عقیده ماست، یعنی از کدین فقط شیخ انصاری یکه و تنها، ایشون تنها فقط میگن که قید به ماده میخوره، و الا همه میگن قید به هیئت میخوره. یعنی صاحب فصول هم مثل ما میمونه، واجب مشروط میگه تا شرطش نیاد وجوب نمیاد، اگر مستطیع شدی تازه وجوب میاد. غرض ایشون در مطلق و مشروطی که ما گفتیم، صاحب فصول هم با ما همراهه، گفته ما واجب دو جور داریم، مطلق مشروط. واجب مطلق مثل چی؟ نماز، قیدی نداره، شرطی نداره. اما واجب مشروط مثل حج، که مشروط به حجه، یعنی تا استطاعت نیاد اصلا وجوبی تحقق پیدا نمی کنه. خب بعد اینکه این کار کرده، وقت یه کار اضافه هم کرده، تا اینجاش مثل ماسا، ما گفتیم واجب یا مطلق یا مشروط، ایشون هم همین کار کرده، فرموده یا واجب مطلق یا مشروط، بعد مطلق رو تقسیمش کرده، گفته خود مطلق بر دو قسمه، مطلق منجز و مطلق معلق. این دیگه اضافه بر کار ماسا، ما چی کار کردیم؟ واجب مطلق درست کردیم مثل نماز، واجب مشروط درست کردیم مثل حج. ایشون غیر از این کاری که ما کردیم یه کاری دیگه هم کردن، اون واجب مطلق هم اومدن تقسیم کردن به واجب منجز و معلق، یعنی خود مطلق رو هم دو جور کردن، گفتن یه وقت معلق یه وقت منجز. واجب معلق کدومه؟ واجب معلق اونست که وجوبش حالیه، اما واجب استقبالیه، یعنی واجبش مقید به یک چیزیه که در اختیار ما نی. اون چیز کدوم؟ زمان. چون واجب حج مال حج است دیگه، فقط در طول سال آدم سه روز میتونه حج انجام بده دیگه، در غیر اون سه چهار روز که حج انجام نمیده. پس واجب مال آینده است، موقوف به زمان، زمانم که در اختیار ما نی، غیر مقدوره. پس حج به مجرد این که استطاعت آمد، تا استطاعت آمد وجوب میاد. البته بعضیا گفتن خروج قافله اونم به حساب منشأ وجوب حجه، بعضی ها گفتن. ایشون حالا به هر دوش اشاره میکنه. اونی که معروفه اینه، استطاعت، اول زمان استطاعت، اون موقع وجوب حج میاد. بعضی گفتن نه، اون اولی هم که قافله میخواد خارج بشه اونجا وجوب میاد. حالا به این اختلاف کاری نداریم. آقای صاحب فصول فرموده واجب معلق اینه، وجوبش حالیه اما واجبش متوقف است به یه شرطی که اون شرط در اختیار ما نیچیه، زمان. زمان غیر مقدوره دیگه، دست ما نیستش که اون ذی حجه رو بیاریم جلو. پس واجب معلق اونیست که وجوب حالیه ولی واجب استقبالیه، یعنی واجبش موقوف است به یک شرطی که اون شرط غیر مقدور است در حق ما. اما واجب منجز کدومه؟ واجب منجز اونه که هم وجوب و هم واجب هر دوش فعلیه. مثل چی؟ شما تا بالغ بشی شارع به شما میگه وجب علیک تحصیل معرفت اصول دین. ببینین وجوب حالیه. تا بالغ شدین شارع به شما دستور میده قبل از هر چیز وجب علیکه تحصیل معرفت اصول دین. واجبش هم فعلیه، یعنی منم از همین امروز که بالغ شدم باید تحصیل معرفت دین بکنم. پس واجب بر دو قسم شد، مطلق مشروط، بعد مطلقش ایشون بر دو قسم کرده، منجز و معلق. معلق اونیست که واجبش متوقف است بر یه امر غیر مقدور که زمانه، اما منجزش اینه که واجبش متوقف بر امر غیر مقدور هم نیست، هم وجوبش حالیه هم واجبش. عنایت بفرمی. و منها دیگر از تقسیمات واجب، تقسیمهو، تقسیم واجب، الال معلق و المنجز. قاله آشمعمد حسین اصفهانی در کتاب فصول صفحه 79 گفته انهو، یعنی ان الواجب، ینقسم به اعتبار آخر. اعتبار اولش کدوم بود؟ مطلق مشروط. به اعتبار آخر مطلق هم اومده تقسیم کرده به دو جور. بعد از این که گفته واجب به یک اعتباری مطلق و مشروطه، منقسم کرده به یک اعتبار دیگه، به چیزی که یتعلق وجوبه بالمکلف. میخواد مطلق رو تقسیم بکنه به منجز و معلق. منجز کدومه؟ اون چیزیست که یتعلق وجوبه بالمکلف، یعنی وجوبش حالیه. ولا یتوقف حصوله، حصول واجبش، حصولش هم موقوف نیست بر زمان. امر غیر مقدور مقصود زمانه، یعنی نه وجوبش متوقفه بر چیزیه نه واجبش متوقفه. هم وجوبش متوقف نیست حالیه و هم واجبش حالیه. لا یتوقف، وجوبش که حالیه، متوقفه به هیچی نی. و اما حصولهو، یعنی حصول واجبش هم باز موقوف نیست بر زمان. امر غیر مقدور زمان رو میگن، زمان امر غیر مقدوره، غیر مقدور است له برای اون مکلف. یعنی چی؟ یعنی یه واجب مطلقایی ما داریم که هم وجوبش حالیه هم واجبش حالیه. ولی سم منجزان، اینجور واجب مطلق که هم وجوبش حالیه هم واجبش موقوف نیست به یک شرط غیر مقدور، ولی سم منجزان، باید اینو نام بگذاریم به واجب منجز. و الا عطوه به اون الهه قبلیه، تقسیم میشه به اعتبار دیگه، به ما یتعلق وجوبه ولا یتوقف واجبه، یعنی هم وجوبش حالیه هم واجبش حالیه، اسم این منجزه، و الا یعنی الا ما لا الا ما یتعلق وجوبه به، میخواد بره سراغ واجب معلق. واجب معلق وجوبش فعلیه، مثل قبلی میمونه. چطور واجب منجز وجوبش فعلی بود؟ کلمعرفه رو نخوندم. کلمعرفه یعنی چی؟ کلمعرفه یعنی مثل وجوب تحصیل معرفت اصول دین. ببینیشون با یک کلمه چند تا کلمه رو اراده کرده. کلمعرفه یعنی چی؟ یعنی که وجوب تحصیل معرفت اصول دین. این کلمه معرفه که ایشون یه کلمه میگه مقصودشون اینه، یعنی الان که شما بالغ شدی وجوبش حالیه. یعنی چی وجوب حالیه؟ یعنی شارع به شما میگه همین الان برایش تحصیل معرفت دین بکن، واجبش هم حالیه، یعنی همین الان. پس هم وجوب حالیه در واجب منجز، هم وجوب حالیه، یعنی شارع بر شما واجب کرده تحصیل معرفت علم دین رو، و همینم واجبش هم همین الانه، متوقف به یک زمانی که غیر مقدور باشه نی. اینو بهش میگن واجب منجز. و الا و همچنین به چی؟ قسم دوم، یعنی مطلق بر دو قسمه، یک وقت اونجوره و الا یه وقت اینجوره که یتعلق وجوبه به، یعنی اینم مثل اولیه وجوبش حالیه، ولی واجبش چیه؟ واجبش متوقف است بر یک امری که اون امر از اختیار شما خارجه، و اون زمانه. مثل چی؟ مثل حج. حج اگر استطاعت آمد وجودش همین الانه دیگه، موقوف بر چیزی نی، اما واجبش موقوف است بر یک امری که در اختیار شما نی، و اون موسم حجه که زمان در اختیار ما نی. برمیگرده قسم دوم که واجب معلقه، وجوبش یتعلق به، ببینی یعنی متوقف به هیچی نی، ولی یتوقف حصوله، یعنی واجبش موقوف است بر امر غیر مقدور للمکلف، ولی یسمى معلقا. عنایت کردین فرقشو با اولی؟ در اولی نه وجوبش موقوف بر چیزی بود نه واجبش، یعنی شما تا بالغ می شدی شارع واجب می کرد تحصیل معرفت علم دین رو، شما هم از همون الان باید واجب رو انجام بدی. هم وجوب حالی بود هم واجب، متوقف بر هیچی نبود. حالا می خواهیم معلق بخونی. معلق نیست که وجوبش حالیه، یعنی شما تا مستطیع شدین همین الان وجوب پیدا میشه، اما واجبش متوقفه بر چی؟ بر یه چیزی که در اختیار شما نی، که اون چیز کدام؟ زمانه، یعنی الان که مستطیع شدی. الان فرض کنید مثلا اول محرمه، امروز شما مستطیع شدی، وجوب حج آمد، اما واجبش که 9 ماه 10 ماه دیگه که ذی حجه میاد. علی کل حال واجبش متوقف است بر یک چیزی که اون از عهده شما خارجه. لذا میفرماد ببینی مثل اولیه وجوبش حالیه، ولی یتوقف حصوله، یعنی حصول واجبش اون موقوف است بر امری که در اختیار مکلف نیست، ولی یسمى معلقا، اون وقت به این میگن واجب معلق کالحج. فإن وجوبه یتعلق بالمکلف من اول زمان الاستطاعه، یا رو قول بعضی ها من اول زمان خروج قافله. علی کل حال، حالا استطاعتش مشهوره، چون بعضی هم اونو گفتن ایشون اشاره به اونم کرده. وجوب حج تا شما آنی که ارث به شما رسید یه آدم متمکن پولدار شدین، همون موقع وجوب حج میاد. ببینید وجوبش حالیه، ولی یتوقف و فعله یعنی واجبه، ولی این حجی که وجوبش آمده فعلش، یعنی انجامش مال چند ماه بعده که از 9 ذیحجه شروع میشه. یتوقف و واجبه، این فعل به معنای واجبه که خط بعدم باز فعل داریم، فعل همون به معنای واجبه، ولی واجبش موقوف است بر مجیء وقتش، وقتم و هو غیر مقدون الله، مقدور کسی نی. خلاصه چی شد آقا؟ یه واجب مطلقیشون درست کردن مثل نماز، یه واجب مشروط درست کردن مثل حج، و فرمودن تا استطاعت نیاد وجوب حج نمیاد. بعد اون مطلق رو بر دو قسمش کردن، مطلق معلق، مطلق منجس. هر دوی اینا وجوباش حالیه، اما فرقشون اینه در واجب معلق واجبش استقبالیه، ولی در منجس واجبش هم حالیه. خب بخی یه نفر سوال میکنه از صحابه فسو، خب فرق بین معلق و مشروط چیه؟ خب شما میخواستی اکتفا کنی به همون واجب مشروط، تا دو اومدی یه معلق درست کردی. چه فرقیه بین واجب معلق و واجب مشروط؟ الفرق. صاحب فسو جواب میده، میفرماد فرق بین هازنو واجب معلق و واجب مشروط اینه، از توقف هناکه للوجوب و هنا للفه. هناکه اینی چی؟ واجب مشروط. زیرش بینویسین هناکه واجب مشروط، هنا واجب معلق. ایشون میفرمان فرقش اینه، در هناکه در واجب مشروط توقف مال وجوبه، از توقف للوجوب، چون واجب مشروط کدوم بود؟ اینست که وجوبش مشروط بود به زمان استطاعت. ایشون میگه فرق داره این دوتا با هم، واجب مشروط وجوبش توقف داشت، اما هنا واجب معلق فعلش مشروطه، فعل همون واجبه. با خلاصه مطلب ببینی، وجوب واجب، اون فعل یعنی واجب، در واجب مشروط وجوب توقف داشت، اما هنا در واجب معلق فعل یعنی واجب متوقفه. پس فرق شد که انه به ایشون اشکال کردن، شما چه یه دفعه مشروط درست کردین یه دفعه معلق، اینا یکیه. میگه نه، در واجب مشروط وجوب متوقفه بر چیزیه، اما در واجب معلق واجب متوقفه بر چیزیه که اون زمان باشه. انتها کلامو رفع مقامو. چون عرض کردم این خیلی از درس و تعطیله، ما هم احتراماً به خاطر فوت های کوکبی تشریم انشالله آیین تشریف بیارن، خوبه به خدمت شما عرض شود که همین مقدار کافی است که جمع بین حقین بشه. عرض کردم قبلا اون هفته ما یه روز تعطیلی داشتیم، این هفته هم باز یه روز تعطیلی، هفته آینده هم که یه روز تعطیلی داریم، باز هفته بعدش چند روز تعطیلی داریم. اینست که جمع بین حقین اقتضا کرد که ما هم درس اونو بخونیم، هم احتراماً لیشون تشییع ان شاء الله شرکت میکنیم، احتراماً لیشون همین مقدار بسه. منتها چون وقت خیلیه من یه چند دقیقه هم صحبت بکنم، چون رفقا نوعاً آقا به ما اشکال میکنن. بله دیگه فعلمو انجام نوعاً به ما میگن شما چرا چهارشنبه ها یه خود حرف نمیزنی. از کردم کتبن شفاهن زیاد گفتن، حتی یه موقع از طرف حوزه نامه اومد که آقا چهارشنبه ها صحبت بکنیم. ما اون قبل آقا خودم این عقیده رو داشتم، چهارشنبه ها هم صحبت میکردم، حتی یادمه به بعضی از مراجع خیلی تذکر میدادم میگفتم آقا صحبت بکنیم، اونا هم صحبت میکردن. علاوه کل حال عقیده خودم اینه، منتها یه محذورایی برای ما پیش اومد که دیدیم بخوام صحبت بکنیم نمیشه، قید صحبت رو زدیم. ولی از این طرف هم عرض کردم پیشنهاد خیلیه، از اون ورم چون امروز حالا وقت خیلی داریم تا موقع تشییع جنازه ایشون یه چند دقیقه صحبت میکنیم و این تذکر مطلبی رو میخوام بدم. من چند روزی پیش اگه نظرتون باشه راجع به اون کتابی که اون آقا گفتم که اسمم که نیوردم، که عرض کردم واقعا جنایتی بود در عالم شیعه. یعنی شما اینترنت ها رو ببینید دارن چه میکنن، میگن یکی از علمای بزرگ شیعه مستفسر شده، قرار اصل شیعه رو بردن زیر سوال. واقعا جنایت قابل جبران دیگه نیست، اما یه چیزی که فقط ما رو ناراحت میکنه اینه همیشه آقا جریمه به قد جرم باشه. الان یه اعلامیه دو سه هفته پیش دادن علیه این آقا، طهارت مولد این آقا رو بردن زیر سوال. یعنی اصلا طهارت مولد نداره. آقا ما رهبر داریم، ما امام صادق داریم، اینا برای ما چارچوب درست کردن. دیروز به بعضی از آقایون گفتم، کدوم از آقایون بود یادم نیست، یکی از آقایون مگه آقا دوباره یکی دیگه از آقایون مثلا همین طهارت مولد ایشون رو زیر سوال برده. امام صادق علیه السلام یه مرید، یه ارادتمند سرسختی داشتن با هم دیگه میرفتن، خیلی ارادت داشت برز صادق. بعد این یه غلامی داشت، غلام یه قدی تأخیر کرد، این داد زد یبن الفائله، یعنی ای زنا زاده چرا نمیاد؟ حضرت صادق فرمود والله تا آخر عمرم با حرف نمیزنم،
و آخر عمرم باشم. گفت آقا چرا ناراحت میشی؟ این غلام مرمیز چی ها؟ بلوم کشورهای کفره، نه پدری نه مادری. گفت چی؟ هر چی میدنی؟ ان لکل قوم نکاهن، هر قومی برای خودش یه نکاه داره، اون پدر و مادرم بالاخره برایشون نکاهی بوده، ولو از نظر اسلام مورد قبول مانی، ولی بالاخره اونم یه نکاهی بوده پدر و مادر، و این فرزند به دنیا آمده. ببینین یعنی یه غلامی که اصلا معلومه نطفش چی بوده، حضرت صادق فرمودن چرا اون تعبیر کردی؟ میخوام عرض بکنم آقایون، ما واقعش اینه که از نظر سنی تقریبا مثل پدر میمونم برای اکثر شما، چون اکثر شما بین 30 و 40، حالا بعد یا هم سن خود ما هم هستن، ولی واقعش اینه که آقا در قضایا داغ هیچ وقت نشین. خرج کردم داغیتون اینجا به خرج بدین. اگه اهل قلمی، اگه اهل بیانی، بیان این آقا رو حسابی ردش بکنی، اونم با منطق عرض کردم. فحش، جسارت هم برخلاف کتابه، هم برخلاف سنته، هم برخلاف رویه عقلاست. چرا ما با فحش و اهانت حرف اساسیمون از بین ببریم؟ حرف اساسی اینه که این آقا با این کارش جنایت کرده و باید قلم ها علیه ایشون چی بنویسن و باید حرف بدن، اما تا حد خودش، یعنی تا اون حدی که این کار جنایت شده. اما دیگه طهارت مولد نداره، اعلامیه رو به در دیوارم زدن که آقا کاشف از اینه که اصلا نطفش خراب بوده. علا کل حال آقایون خیلی مراقب صحبت باشین، یعنی طلبه بعد اینجور باشه، طلبه بعد احساس مسئولیت بکنه، این آقا با این کار اشتباهی که کرده بعد ردش بکنی. اما دیگه طهارت مولد خیلی اثبات اینا مشکله. علا کل حال میخوام عرض بکنم یه توجه به این جهت که انشالله آقایون رعایت بکنن، دیگه از مرزی که شارع مقدس فرمودن از اون بیرون نری. یه مطلب، یه مطلبی دیگه، اون هفته ما به مناسبت درس که راجع به امام زمان، بله آقای چی نگید دیگه، به اوناش ما کاری نداریم. اون هفته راجع به مناسبت درس من راجع به امام زمان کلمه ای گفتم، گفتم ممکنه ایشون تا 1,000,000 سال دیگه نیاد. من همیشه آقا اینی که میخوام بگم این دفعه اشتباه کردم، یه کلمه قبلش میگم بعد اینی میگم، میگم ممکنه امام زمان همین پس فردا بیاد، این چهارشنبه است دیگه. یعنی واقعا عقیدم اینه، واقعا همه باها عقیدمون بعد این باشه، امام زمان احتمال امکان داره همین پس فردا تشریف بیارن. تمام علائم رو خدای متعال قادر دیگه، تمام علائم رو یک ساعته یک روزه جور میکنه، زمینه فراهم میشه حضرت. ما این دفعه اینشو نگفتم، گفتم ممکنه چون در مقام صحبت امام زمان نبودیم، به مناسبت درس بود، گفتم تا 1,000,000 سال دیگه ممکنه ایشون تشریف نیارن. البته عرض کردم هستن رفقا، من هر وقت راجع به امام زمان صحبت کردم دو طرفه گفتم، گفتم ممکنه آقا همین هفته تشریف بیارن، ولی احتمالم داره که 1,000,000 سال دیگه تشریف بیارن. علی کل حال بعضی از آقایون تذکر دادن، از فضلای مجلسن، خیلی هم بهشون ارادت دارم، متدینن، تذکر دادن که شما این 1,000,000 که میگی مردم ناامید میکنه. از کدام مال اشتباه این دفعه من بود که نگفتم پس فردا یا 1,000,000 سال دیگه، اما حالا که نگفتم میخوام جبران بکنم. ولی بدانید واقعا اینجوره، اسم یکی از بزرگان ایشون تو اون نامه برده که من نمیخوام اسم بیارم، تو اون نامه نوشته این آقا فرموده علائم همه آماده شده دیگه حضرت میان. همین آقای بزرگوار که نمیخوام اسمشون رو بیارم، 50 سال پیش من خودم پا منبرشون بودم، گفتن 28 سال دیگه امام زمان میاد، همون آقای بزرگوار. از کدام مرد مهمیه وا، اینه دلیل بر نقص ایشون نگیرین، از بزرگواران اصلا در این قضیه کار کرده ایشون، حکایاتی داشت ایشون، داستانهایی داشت راجع به ابوالحسن اصفهانی، چون ملازم ایشون بود، خیلی بزرگواره. علی کل حال من از اون ارادتمندان ایشونم، ولی انقدر این علائم در ایشون اثر کرده بود که 50 سال پیش، نمیدونم چرا 28 سال گفت، نگفت مثلا همین روزا یا مثلا چند وقت دیگه، 28 سال دیگه آقا تشریف میارن. از اون 28 سال 22 سال گذشته و هنوز آقا تشریف نیاوردن. حالا مال حرف من بی اعتقاد میکنه، ناامید میکنه، یا حرف این آقا؟ وقتی چند تا از این حرفو بزنی که این آقا 28 سال دیگه میاد، اگه نیامد این ناامید میکنه. از کدام با توجه به اون لنگشا، اما بنده که عرض میکنم آقا ممکنه پس فردا تشریف بیارن، پس فردا ظهور بکنن، ممکنم هست 1,000,000 سال دیگه، این کجا ناامیدی میاره؟ البته این آقا بعد بودن 20، من خودم هم منبرشون بودم، از کدام از ارادتمندانشون بودم و هستم. یه آدمی نیست که دکون دست گذاشته باشه، بسیار مرد بزرگواری بوده، چند سال فوت شدن. علی کل حال اگر من این حرفو زدم با زمینه به این مطلب که همیشه میگفتم ورود نگفتم، احتمال داره پس فردا آقا بیان. یعنی والله من اعتقادم اینه، امروز چهارشنبه است، ممکنه پس فردا که جمعه است امام زمان ظهور بکنه، اما ما که نمیدونیم چیه، احتمال هم داره 1,000,000 سال دیگه. غرض این ابدا ناامید نمیکنه. من خلاصه علت این که طول زمان ظهور انقدر زیاد میکنم در مقابل این جور افکاره، میخوام بگم این درست نی، ما باید تابع باشیم. این هفته ممکنه بیان، بعد ممکنه علامت ها همه تمام بشه، ممکنم هست یه دونش باشه اون شماره تلفن یادتون نره. من الان با تلفن با تهران کار دارم، 3 تا نمره میگیرم کد، 7 تا بعد میگیرم 10 تا تا اون طرف برداره، 9 تاشو میگیرم، هرچی میشینم اون آقا بر نمیداره. تا 1,000,000 سال دیگه بنده بشینم پای تلفن، اون آقا بر نمیداره. چرا؟ یه دونه نمره مونده. این تشبیه خوبیه، یعنی تشبیه معقول به محسوسیه. یعنی ممکن اون آقای که عرض کردم 50 سال پیشینی میگفت، چون خیلی علائم واقعا بود، الان که دیگه خیلی علائم زیاد شده، بنابراین اون آقا رو خوشبینیه به این که از 100 تا علامت 90 تاش محقق شده، 10 تا دیگه‌ش هم تا 28 سال دیگه آماده میشه. خب این خوشبینی ها درست نیست، اینا ضرر میزنه به اعتقادات مردم. با احترامی که براشون دوباره تکرار میکنم، چون از دنیا رفتن بسیار بزرگوار بودن، هم ارادت داشتم و هم ارادت دارم، ولی سلیقه این بود. ایشون دیده خیلی از علائم محقق شده، پلو خودشون ملاحظه کردن، گفتن یه 2-3 تا دیگه‌اش مونده، این 2-3 تا دیگه هم تا 28 سال دیگه میشه دیگه حضرت تشریف میارن. اینا رو با نواد معیار قرار بدیم. یا یه جوانی الان یادم افتاد، یه جوانی چند سالی پیش اصلا خبر ندارم زنده است مرده است، این آقا بهش میگفتن چرا زن نمیگیری، سنش هم بالا بود، گفت خواب دیدم امام زمان فرموده من 3-4 سال دیگه میام خودم برات زن میگیرم. خب زن نداشت. اگر ببینید با چی کار رو ده. یعنی یک سنت قطعیه، کتاب و سنت که دیگه همه میدونی چقدر راجع به نکاح دست دوره. این آقا تو خواب میگه حضرت فرمودن من 3-4 سال دیگه زن نگیر، خودم میام برای زن میگیرم، خطبه عقدتم میخونم. خب ببینی چند سال از اون 3-4 سال گذشته، نمیدونم زنده است فوت شده عیال گرفت بالاخره یارا نمیدونم، ولی اون موقع اینی میگو. اینا ببینی بله، یه وقت خود حضرت میرسن به من، اونم نه حضرت خیالاتی، امام زمان، چون آخر نوعا آقا خیالاته. بعضی ها میگرد بعد یه آقای رو دیدیم چنین چنان بود، حتما خود امام زمان بود. نه، امام زمان واقعی، همونی که پیغمبر ائمه خبر دادن. اگر رسید به من گفت موسوی تو نباید زن بگیری، نمیگن، ولی اگه فرمودن برای نمیگیرن. خلاصه آقا ما باید تابع باشیم. من اینا رو عرض میکنم که این دشمنا از این چیزا استفاده نکنن. همین اخیراً شاید 4-5 سال پیش یکی از رفقای ما یه کتابی نوشت، یک خصوصیات سیاسی نوشته بود که تا 1-2 سال دیگه ایران چنین و چرا میشه، ایران نابود میشه، حکومتش چطور میشه، امام زمان ظهور میکنه. حتی تو خانه خدا دوربینایی گذاشتن که ببینن امام زمان کی تکیه میده به خانه خدا، که همون از دور با تیر بزننش. اینا تو کتاب نوشته بود. گفتم آقا چیه نوشتی اینا؟ آقا نگو، من گفتم همین حرفا رو زدم، گفتم مشیت خدا اینجوره بلکه 1,000,000. گفت آقا نگو این حرفا رو، ناراحت شد. یعنی میخواست تحلیل سیاسیش به هم نخوره. تحلیل سیاسیش این بود که خلاصه 1 سال دیگه ایران که اوضاعش به هم میخوره، امام زمان هم اونجور میشه، دوربینای قوی از دور گذاشتن ببینن اون آقا امام زمان کی تکیه میده که از دور با تیر بزننش. خب ببینید آقا اینه هیچ درست، الان 1-2 سال هم از این گذشته. یعنی این آقا وعده 4-5 ساله داد، 1-2 سال از این گذشته. اون آقا وعده 3-4 ساله داد برای ازدواجش، 7-8-10 سال از اون گذشته. اون آقا وعده 28 ساله داد، 22 سال از اون گذشته. من تقاضا میکنم، البته عرض کردم از این نامه‌ای که نوشتن خیلی تشکر میکنم، این کاشف از اینی که واقعا رفقا ورزیدن، یعنی در این امور اعتقادی من واقعا معتقدم به اکثر رفقا که میشناسم، مخصوصا این 2-3 بزرگواری که این نامه رو نوشتن. فقط میخوام عرض بکنم دقت داشته باشین، این زمانی که من میگم با توجه به احتمال اول که این دفعه نگفتم، احتمال داره آقا پس فردا بیان، احتمال داره 1,000,000 سال، این ناامید میکنه، احتمال داره پس فردا بیان. وقتی میگیم احتمال داره پس فردا میان، یه کجاش ناامید میکنه. هر از یه قدی رفقا در این قضايا خیلی هم خوبه، هر چی رفقا راجع به این قضايا اعتقادی تذکر بدن خیلی خوبه، ای کاش این تذکرا رو به اون آقا میدادن اون کتاب نوشته نمیشد. ولی میخوام عرض کنم من اگه اینجوری حرف میزنم برای اینکه در مقابل این افکار میخوام قیام بکنم که این افکار درست نیست، چون علامت ها شده. مثلا فرض کنی 100 تا علامته، 99 تا شده، یکی دیگه اش هم همین 7-8 سال دیگه نه، ممکنه 780 سال دیگه طول بکشه. علا کل آقا تابع علم خدا باشیم، تابع مشیت و پروردگار باشیم، هر چی که ایشون مقرر فرموده، یعنی هر چی خدای متعال، خود امام زمان دلشون از ما طبق روایات خیلی بیشتر از ما دلشون شور میزنه. ایشون شب و روز گریه دارن برای فرج خودشون. اینا حرفاییه که بزرگان زدن. قضیه تا این حده، یعنی خود ایشون هم تابع اذن پروردگاره، تابع مشیت پروردگاره. علا کل حال این دو تا مطلب در ذهنتون باشه، یکی این که اون آقا هر وقت اسمش میاد اون جسارت ها نشه، جسارت یعنی نه جسارت، جسارت قلمی یعنی جسارت ردی، اینم راجع به امام زمان اینجوری که عرض کردیم. انشالله اگر این عقیده رو داشته باشین که آقا احتمالاً پس فرده میان، احتمالاً یه میلیون سال دیگه، هیچ کس رو هم ناامید نمیکنه. چرا؟ چون یه احتمالش اینه که پس فرده میان پدر تا بچه رو در میارن، که اگه من آدم حسابی نباشم گردن منو میذارن، احتمال این هست پس فرده گردن منو بذارن. این کجاش ناامید میشه آدم؟ احتمالاً داره یک میلیون سال دیگه قرار تقاضا میکنه از رفقا در همه امور، در امور سیاسی، در امور علمی، در امور ولایی، یه راهی رو بنن آقا که تابع کتاب و سنت بشه. ما از خودمون چیزی اعمال نکنیم، تابع رهبرامون باشیم. از شدیم خدای متعال 14 نفر برای ما رهبر معین کرده، اینا هر کدوم یه سلیقه ای داشتن، یعنی طبق زمان هر کدوم یه راهی رو، یا آقای قیام، یا آقا قعود، یا آقا تو زندان، یا آقا شمشیر به دست. باید اینجوری حساب کرد. ما باید ببینیم وظیفه‌مون چیه، کارهامون طبق نظر اون بزرگواران انجام بدیم. دوباره عرض میکنم در این حال احترام به این نامه و این تذکر، چون چند نفر از رفقان که میشناسمشون، هم به خودشون ارادت دارم هم به استادشون ارادت دارم، ولی در این قضايا متوجه باشم من با این جمله‌ای که گفتم نخواستم کسی رو ناامید بکنم. ان شاء الله درس روز شنبه تشریح، اگه تشریح بیارید خیلی مناسبه.